استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در جریان این برنامه میشنوید که روند انتقال اجساد پناهجویان افغان که اخیراً در آبهای ترکیه غرق شدن آغاز شد. امروز 3 جسد به کابل رسید و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داده که به دلیل همگیری ویروس کرونا وضعیت میتواند بدتر شود. او از مردم خواسته که ماسک بپوشند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
سرخط‌ها جسدهای 3 تن از پناهجویان افغان امروز از ترکیه به کابل رسیدند. 36 تن از شورشیان در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار کشته شدند. و اردوی ارمنستان نیروهای آذربایجانی را متهم کرده که بر یک پوسته امنیتی این کشور حمله کردند. مشروع خبرها. جسدهای 3 تن از شهروندان افغانستان که در نتیجه غرق شدن کشتیشان در آبهای ترکیه جان دادند امروز به کابل رسید. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است سایر جسدها فردا و جمعه به کابل منتقل شوند.
څلور نور جسدونه به نن ماښام حرکت راو کوي د کابل پخت او سبا
4 جسد دیگر شام امروز به وقت کابل منتقل خواهند شد که فردا صبح به افغانستان خواهند رسید. 10 جسد دیگر هم قرار است روز جمعه منتقل شوند. کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی در 27 ماه جون انگام آمدن از ایران در جهیل وان ترکیه غرق شد. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید که جسدهای 24 تن از شهروندان افغانستان که در این رویداد جان دادند شناسایی شدند. ترکیه به علت نزدیک واقع شدنش با ایران و اروپا از راه‌های مهم برای پناهجویان غیر قانونی به هدف رسیدن به کشورهای اروپایی به شمار می‌رود. در نتیجه دو انفجار در شهرهای قندهار المند دو نیروی امنیتی افغان کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که این انفجارها شب گذشته توسط موترهای بمبگذاری شده رخ دادند. ناوقت دیشب دو انفجار رخ داد، یکی در نزدیکی دوراهی و دوم در نزدیک مکتب نهر سراج رخ داد. یک قرارگاه مشترک نیروها در آنجا موقعیت دارد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. این حملات انگام رخ میدن که حکومت افغانستان و جامعه جهانی به صورت پیهم از طالبان خواستند تا خشونت‌ها را کاهش دهند و برای مذاکرات بین افغانان آماده شوند. رهایی تمامی 5000 زندانیشان را از بند حکومت افغانستان شرط برای آغاز مذاکرات گذاشتند. تا اکنون بیش از 4000 زندانی طالبان رها شدند، اما حکومت افغانستان میگوید که 600 تن از افراد این گروه را که دوسیه های جرمی دارند آزاد نخواهد کرد. 36 تن از شورشیان در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار کشته شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندهار در پیام بر رسانه ها میگوید که نخست شورشیان بر نیروهای امنیتی افغان حمله کردند که به گفته او با مقاومت روبرو شد. شب گذشته شورشیان مسلح میخواستند در منطقه درویشان ولسوالی خاکریز به نیروهای امنیتی حمله کنند که برای دفع آن آمادگی گرفته شده بود. از سوی نیروهای امریکایی حمله هوایی هم صورت گرفت که در نتیجه 36 شورشی کشته شدند. طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. طرفای درگیر جنگ همواره از وارد کردن تلفات بر هم دیگرشان سخن میگویند. با وجود تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات بین افغانان تا هنوز از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاستن نشده است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در پیامش برای ولسی جرگه نوشته است رد برنامه دسترخان ملی به این معنا نیست که بانک جهانی وادار یا ترغیب می شود که این پول را برای پروژه ها و طرح‌های زیربنایی تخصیص دهد. برنامه دسترخوان ملی دیروز از سوی ولسی جرگر رد شد. حکومت افغانستان حدود 3 هفته پیش برنامه دسترخوان ملی را آغاز کرد. 244 میلیون دلار برای این برنامه اختصاص داده شده. رئیس جمهور اشرف غنی شنبه گذشته مرحله دوم برنامه دسترخوان ملی را اعلام کرد. به گفته آقای غنی، حدود 90% از افغان‌ها عاید کمتر از 2 دلار دارند و زیر خط فقر زندگی می کنند. رئیس جمهور افغانستان شنبه نگفت که بر اساس کدام منبع این آمار را به دست آورده. اما پیش از این بانک جهانی گفته بود که پس از همگیری ویروس کرونا شمار افراد نیازمند در افغانستان به 72% خواهد رسید. امرالله صالح امروز در فیسبوکش نوشت که گرفتن نان فقیران شجاعت و هنر نیست. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا امروز با صدر اعظم دنمارک در مورد پروژه گاز طبیعی نورد استریم 2 گفتگو میکند. این پایپلاین که از بخش‌های بحیره بالتیک میگذرد گاز روسیه را به کشورهای اروپایی انتقال میدهد. روسیه تلاش میکند که پروژه نورد استریم 2 تکمیل شود. بخش از پایپلاین گاز در این پروژه که از بحیره بالتیک میگذرد آبهای قلمرو دنمارک را در بر میگیرد. وزیر خارجه امریکا هفته گذشته با آن شرکت‌های هشدار داد که در تکمیل کردن این پروژه با روسیه همکاری می‌کنند. ایالات متحده امریکا استدلال می‌کند که ساختن پایپلاین نورد استریم 2 باعث می‌شود که حاکمیت روسیه در بازار انرژی اروپا بیشتر شود. و اردوی ارمنستان نیروهای آذربایجانی را متهم کرده که بر یک پوسته در ولایت طاووش این کشور حمله کردند. درگیری مرزی میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در 12 جولای آغاز شد و حدود 1 هفته ادامه یافت. در نتیجه جنگ در مناطق کوهستانی مرزی 12 نظامی آذربایجانی به شمول 1 جنرال و 4 سرباز ارمنستانی کشته شدند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از استودیو P1 میشنوید. روند انتقال اجساد پناهجویان افغان که اخیراً در جهیل وان ترکیه غرق شدن آغاز شده. امروز 3 جسد به کابل انتقال داده شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید
پرواز که چطور شبال استانبول نه کابل ترغه دری اجساد رنقال شد کابل تا من سهار کابل پخت را رسید.
در ادامه گزارش داریم در مورد این که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته پس از رخصتی تابستانی پیمان امنیتی امریکا با افغانستان را به بحث می گیرد که در نتیجه احتمال لغو این پیمان می رود. این که چرا جزئیات تا دقایق دیگر. از اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ در شمال افغانستان هم جزئیات خواهیم داد.
طرف فقط برای اجازه دادن متر کلش بند شده. نمایندگی ها تمام سمنگان و تخار و در ایسوف شپشتر شباشت کلش بند شده. تا 15 تا 20 میلیون خساره برداره روزانه.
در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا وضعیت میتواند بدتر شود و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفته‌وار کاروان زهر نشر میشود. در برنامه امروز
کالای چرکه بپوش، از خود پودری جور کن، باز به جای بودوباش و معتادین برو ببی که پودری ها پودر از کجا میخرن.
بس قماندان زید این کار برم ابان خزانه شبر پیدا میکنم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیو P1 خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم اجساد 3 تن از شهروندان افغانستان که در نتیجه غرق شدن کشتیشون در آبهای ترکیه جان دادند امروز به کابل رسید. کشتی عامل پناهجویان غیرقانونی در 27 مای جون انگام آمدن از ایران در جهیل وان ترکیه غرق شده بود. سفارت افغانستان در ترکیه گفته که جسد 24 تن از شهروندان افغانستان که در این رویداد جان دادن شناسایی شده. همکارم فیروزه عزیزی که دقایق پیش با خانواده یکی از این قربانیان دیدن کرده، اینکنون در یک تماس تلفنی با استودیو پیک وصل است. فیروزه جان سلام، از آنچه را که دیدین لطفاً به شنونده ها جزئیات بتین.
سلام فرشته جان به شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین من رفته بودم به دیدن خانواده ای که اعضای فامیلشان در آبهای ترکیه در جهیل وان غرق شدن. امروز با کابل 5 تن از این اجساد انتقال دادن از طرف دولت افغانستان و به فامیلایشان تسلیم دادن. من رفته بودم به دیدن اعضای خانواده خیال محمد، فامیل از اونا صحبتایشان که با ما داشتن و مسائلی که با ما شریک ساختن، اونا گفتن که بخاطر پسرشان بخاطر کار کردن به ترکیه رفته بود، چون وضعیت اقتصادی از اونا خوبتر نبود و نمیتونستن که اینجا نفقه که اونا ضرورت دارن اینجا او را برآورده بکنن. اینا روان کردن پسرشان 16 ساله خود را که نامش خیالی کل بود، ببخشید خیالی محمد، و دو پسر از اینا هم با خیال محمد رفته بودن به ترکیه که اینا گفتن این پسرشان هنوز هم در ترکیه بسی هستن یا زندانی شدن و خواستشان از حکومت افغانستان بود که باید دو پسرشان به کمک دولت ترکیه از زندان رها بکنن. اینا در صحبتایشان ایره هم گفتن که آینده در افغانستان بر جوانای افغانستان زمینه کار فراهم شوه که دیگه ضرورت نشه جوانای افغانستان از افغانستان خارج شون و به کشورهای دیگه برن که نتیجهش قربانی از اینا شوه. امروز صبح وزارت خارجه افغانستان صحبتایی که با ما داشتن، اونا معلومات با ما شریک ساختن که صحبتای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با هم میشنوید.
پرواز که تیر شپال استانبول نه کابل ترغی دری اجساد رانقال سول کابل تا نن سهار کابل پخت را ورسید. سلور نور جسدونه با نن ماشا مرکت را و که دی کابل پخت او سبا سهار تا برا ورسی او پات نور لست مدی سی پیزندل سوی دی اغا با دی جمعه پورز را انتقال سی. ترواز اغا کورانیو سی مشتا مراجع کرده دی خپلو دی کورانیو دی غلو پیدا کولو لپارا. یوی کورانیو ایدی دی سی یولس نفر د دوی د کورنۍ د غړو په دې حال سکه متاسفانه ځان له لاس ورکړی ده او بلې کورنۍ ویلې دي چې اته غړي د کورنۍ له لاس ورکړي دي.
بله فیروزه جان، قسمی که ما سخنان گرانیوات سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شنیدیم، اینا گفتن که 3 جسد امروز به افغانستان انتقال یافته و شما گفتین که 5 جسد. آیا 2 جسد دیگر بعدا انتقال شد یا چطور؟
بله فرشته جان، اینا در صحبتایشان گفتن که 3 جسد انتقال شده، ولی ما با مسئولان که در میدان هوایی کابل هستن همچنان با شرکت کامیر که اینا اجساد انتقال دادن با اونا صحبت کردیم. اونا در صحبتایشان به ما گفتن که 5 جسد انتقال دادن به کابل.
بسیار زیاد تشکر. فیروزه عزیزی خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتم، جایی که امروز اجساد قربانیان حادثه غرق شدن کشتی در آبهای ترکیه به افغانستان رسیده. قسمی که فیروزه جان هم گفت 5 جسد امروز به افغانستان انتقال یافته. وزارت خارجه افغانستان میگه که فردا 4 جسد دیگر به افغانستان انتقال مییابه و سفارت افغانستان در ترکیه گفته که جسد 24 تن از شهروندان افغانستان که در این رویداد جان دادن شناسایی شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته که این مجلس پس از رخصتی تابستانی پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا را به بحث می‌گیرد که ممکن پس از بحث احتمال لغوان می رود. مرزا محمد کتوازی معاون نخست ولسی جرگه برای رادیو آزادی گفته که امریکا متحد به پیمان امنیتی با افغانستان نیست و اگه روند ادامه بیابد گزینه لغوی پیمان در اجندای مجلس نمایندگان خواهد بود. امید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل دارد.
در پی افزایش ناامنی ها، حملات طالبان بر نیروهای امنیتی افغانستان و حملات راکتی پاکستان بر بخش های از خاک افغانستان در ولایت کنر، هیئت اداری ولایت جرگه افغانستان میگوید که اگر امریکا به تعهداتش عمل نکند، ممکن است که ولایت جرگه پیمان امنیتی افغانستان با امریکا را لغو بکند. محمد میرزا کتوازه معاون نخست ولایت جرگه بر رادیو آزادی میگوید بر بنیاد گزارش مسئولان امنیتی افغانستان، امریکا متعهد به پیمان امنیتی با افغانستان نیست و اگر این روند ادامه یابد، گزینه لغو این پیمان در آجنده مجلس نمایندگان قرار خواهد گرفت. آقای کتوازه افسود:
امریکایان هغه هغه تړون ته چې امنیتي تړون دی افغانستان حکومت سره لري، او
امریکایی ها به پیمان امنیتی که با افغانستان دارد و این پیمان از سوی ولس جرگه پاس شده است متعهد نیست. حال صحبت های نهادهای امنیتی قابل توجه است و ما ولس جرگه در حمایت نیروهای امنیتی هستیم و این موضوع در نشست بعدی ولس جرگه مطرح می شود. اگر امریکا به این پیمان عمل نکند، حکومت افغانستان راهی بدیل را پیدا خواهد کرد و این پیمان لغو خواهد شد. اسدالله شهباز منشی ولس جرگه نیز می گوید که امریکا در بیشتر موردها به تعهدات پیمان امنیتیش با افغانستان عمل نکرده است. آقای شهباز با اشاره به افزایش تلفات نیروهای امنیتی و غیر نظامیان و حملات راکتی پاکستان به مناطق مرزی افغانستان با این کشور میگوید که امریکا مطابق با پیمان امنیتی باید در این مورد با حکومت افغانستان همکاری کند، اما تا به حال همکاری نکرده است. وی میافزاید که پس از رخصتی های تابستانی ولس جرگه، موضوع پیمان امنیتی وارد اجنده مجلس خواهد شد و در این باره تصمیم گرفته خواهد شد. این در حالی است که حملات راکتی پاکستان بر بخش‌های از خاک ولایت کنر در روزهای اخیر با واکنش تند حکومت افغانستان مواجه شده و در آخرین مورد دیروز سه شنبه حمدالله محیب مشاور امنیت ملی افغانستان به کنر رفته و اصلاحات مورد حملات راکتی پاکستان را بررسی کرده است. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
سوال این است که این اظهارات تازه مقام های ولسی جرگه افغانستان چه قدر عملی است و تا چی حد واقع بینانه به نظر می رسد، مخصوصا که جنگ میان نیروهای افغان و طالبان به شدت ادامه دارد و از سوی هم حکومت افغانستان در کنار مشکل امنیتی با تهدید صحی ناشی از عمگیری ویروس کرونا روبروست. ایالات متحده آمریکا قسمت اعظم مصارف سالانه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را می‌پردازد و از 19 سال به ایسو از شرکای کلیدی استراتژیک حکومت افغانستان بوده. آمریکا و ناتو گفتن هدفشان از حضور در افغانستان این است که تا این کشور دیگر هرگز به پناهگاه امن به ترورستان بین المللی بدل نشود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
به نشر گزارش‌ها از رادیو آزادی تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم آرزو غیاسی.
وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان برای ریاست جمهوری پیشنهاد کرده که قیمت زیربنا و زمینه پروژه رهایشی پیروزی بازنگری شود. حشمت ناصری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی دیروز در جلسه شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری موضوع را مطرح کرد. به گفته آقای ناصری، سرپرست این وزارت گفت که برای تشویق مردم به خرید زمین در این شهرک بهتر از قیمت زمین و زیربنای آن کاهش یابد و برای تغییر قیمت زمین و مصارف زیربنا طبق شرایط اقتصادی و نرخ بازار در نظر گرفته شود. آقای ناصری افزود که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری گفت که نظر وزارت شهرسازی و اراضی درست است و دیدگاه دولت موفقیت پروژه و ساخت مسکن برای مردم است، نه کسب درآمد. سخنگوی وزارت شهرسازی همچنین گفت که آقای غنی گفته است این موضوع برای تصویب به یکی از جلسات آینده کابینه ارائه شود. به گفته سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی، پروژه رهایشی پیروزی در دیسبز کابل موقعیت دارد و در حال حاضر قیمت هر متر مربع زمین در آن $35 است. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید تمام پروژه های معدن را از طریق برنامه میثاق شهروندی خدمات اقتصادی و اجتماعی فراهم خواهد کرد. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که هدف از این کار تقویت مشارکت شهروندی در این بخش است. آقای مطفی همچنین گفت که دیروز وزارت معدن و پترولیم با سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات درباره خدمات اجتماعی در مسیر پروژه تاپی استفاده از فرصت های اجتماعی در پروژه های صنایع استخراجی مشارکت در برنامه میثاق شهروندی و هماهنگی و کار مشترک میان هر دو وزارت بحث کرد. با گفته آقای مدفی، سرپرست وزارت معدن، گفته است که برای ارائه خدمات اجتماعی در مسیر پروژه تاپی باید بین هر دو وزارت تیم کاری مشترک تشکیل شود و برای استفاده از برنامه میثاق شهروندی بین هر دو وزارت سند همکاری امضا شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 86 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 455 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده به دلیل همگیری ویروس کرونا وضعیت میتواند بدتر شود و از مردم خواسته که ماسک بپوشند. هشدار دونالد ترامپ در حال صورت میگیرد که دیروز در یک شبانه روز بیش از 1000 تن در ایالات متحده در نتیجه بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست دادند. آرش امایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دیروز برای نخستین بار از ماه اپریل به این سو در یک کنفرانس خبری در مورد بیماری کووید 19 در قصر سفید هشدار داد که وضعیت ناشی از همگیری ویروس کرونا در آن کشور بدتر خواهد شد. آقای ترامپ در حالی که خود ماسک صورت پوشیده بود و با لهجه تند صحبت می‌کرد، همچنان به پیشرفت‌ها در زمینه مبارزه با همگیری ویروس کرونا اشاره کرده گفت: این تلاش‌ها در برخی از مناطق آمریکا به خوبی پیش می رود. دونالد ترامپ به طور جدی از همه آمریکایی ها خواسته که ماسک صورت بپوشند. این نشانه ای از یک تغییر بزرگ توسط وی می باشد. دونالد ترامپ خود ماها از پوشیدن ماسک صورت خودداری کرده و نه هم آن را به دیگران توصیه کرده بود. اکنون آقای ترامپ می گوید ماسک های صورت مؤثرند. با وصف اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد بیماری کووید 19، تعداد تلفات ناشی از این بیماری دیروز در 24 ساعت گذشته در آمریکا بیش از 1000 تن گزارش داده شده. پیش از این صرف یک روز به تاریخ 10 ماه جون به این تعداد در نتیجه همگیری ویروس کرونا در آمریکا جانهایشان را از دست داده بودند. ایالات متحده آمریکا بیش از هر کشور دیگر جهان از همگیری ویروس کرونا متاثر شده است. بر اساس گزارش پوانتون جانز هاپکینز، تعداد افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در ایالات متحده آمریکا به حدود 3.9 میلیون تن رسیده و تلفات ناشی از آن هم بیش از 141 هزار تن بوده است. از آغاز این همگیری تا اکنون 1.8 میلیون تن هم در آمریکا شفا یافتند. همگیری ویروس کرونا در شمار دیگری از کشورهای جهان نیز افزایش یافته و ازدیاد رقم موارد تازه باعث آن شده تا در برخی از کشورها محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از آن دوباره از سر گرفته شود. با ساکنان شهر ملبورن در استرالیا گفته شده که در بیرون از خانه‌هایشان ماسک صورت بپوشند. تعداد تلفات ناشی از بیماری کووید 19 در مکزیکو نیز افزایش یافته است. در 24 ساعت گذشته بیش از 41 هزار تن در برزیل به ویروس کرونا مبتلا شدند و تا اکنون تلفات ناشی از آن در برزیل 14 هزار تن بوده است. تعداد افراد آغشته به ویروس کرونا در سرتاسر جهان به 15 میلیون تن و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 620 هزار تن رسیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه هفتهوار کاروان زهر نشر می شود. روزنامه های چاپ امروز کابل را امید حکیمی مرور کرده که اکنون با هم میشنویم.
روزنامه 8 صبح در سرمقالهش با عنوان جنجال تقسیم قدرت در آستانه مذاکرات بین الافغانی نوشته که هرچند علت تأخیر مذاکرات بین الافغانی اختلافات بر سر رهایی 592 زندانی طالب عنوان شده است، اما اختلافات حکومت بر سر نهایی سازی لیست نامزد وزیران و تطبیق مواد توافقنامه سیاسی میان دو طرف تشکیل دهنده حکومت نیز میتواند باعث عدم آمادگی های لازم برای برگزاری این مذاکرات باشد. روزنامه در ادامه افزوده، ارگ و سپیدار به جای آمادگی های لازم برای مذاکرات بین الافغانی هنوز بر سر اعضای کابینه معینیت ها و ولایات چون ازنی دارند. روزنامه در ادامه افسوده ارگ و سپیدار به جای آمادگی های لازم برای مذاکرات بین الافغانی هنوز بر سر اعضای کابینه معینیت ها و ولایات چون از زنی دارم رن چون از زنی ها در شرایط کنونی که بحث مذاکرات صلح در سطح منطقه و دنیا مهم پنداشته می شود به نفع دولت و مردم افغانستان نیست. نویسنده مطلب تأکید کرده که نباید اختلاف نظرها بر سر تقسیم قدرت و یا گمارش افراد چنان مهم باشد که حکومت افغانستان در یکی از حساس‌ترین بحث‌های ملی وظایفی اصلیش را از یاد ببرد و روزنامه مسیر در سرمقاله‌اش با تأکید نوشته که حکومت باید بقیه از زندانیان طالبان را هم آزاد کند تا مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. نویسنده معتقد است که اگر حکومت در زمینه مجبوریتی دارد توانش را ندارد و یا هم از جانب تحت فشار قرار دارد پس باید با مردم در میان بگذارد. مسیر هشدار داده که در غیر آن مردم در مقابل بهانه جویی ها در برابر صلح برخواهند خیست و صدا بلند خواهند کرد. روزنامه در پایان نوشته که جنگ در کشور با گذشت هر روز شدت گرفته و قربانی از مردم میگیرد و در این شرایط هیچ نوع موانعی در برابر مذاکرات صلح قابل قبول مردم نیست. و روزنامه اطلاعات روز در مطلب تحلیلیش با عنوان مبارزه هالیودی غنی با فساد نوشته که ادعایی از پاویزان کردن کسانی که به زعم رئیس جمهور در برنامه دسترخوان ملی فساد کنند یکی از برجسته‌ترین مصادیق مبارزه هالیودی و پوپولیستی وی با فساد در کشور است. با باور نویسنده اگر کسی متهم به فساد باشد اتهام وارد بر وی ثابت و به حکم دادگاه محکوم به مجازات می شود و از پاویزان کردن عامل فساد نوع محکمه صحرایی است. به نوشته روزنامه مبارزه با فساد مسئولیت رئیس جمهور در مبارزه با این چالش و تهدید بزرگ برای سلامت نظام سیاسی کشور و الزام برخورد با عوامل فساد فیلم نیست که رئیس جمهور در اوج خشونت و با لحن اینچنین بی‌باکانه و زورگویانه تهدیدهای هالیودی صادر کند. روزنامه از برخی افراد مهم نام برده و نوشته که این افراد نه تنها مورد هیچ بازخواست و بازجویی قرار نگرفتند بلکه به رهبری کلیدی‌ترین نهادها و مقام‌های عالی رتبه منصوب شدند، در حالی که به باور نویسنده آنان میبایست مبتنی بر تهدیدهای رئیس جمهور نه از پاکی از موهای سر آویزان میشدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون از اعتراض کارگران و کارمندان معدن زغال سنگ شمال افغانستان جزئیات داریم. شمار از معترضان از 3 روز به این سو دست از کار کشیده و میگویند 5 ماه است که حقوق نگرفتند و تا معاشاتشان پرداخت نشود و وظایفشان بر نخواهند گشت. اما رئیس تصدی زغال سنگ شمال کشور گفته به زودی معاشاتشان پرداخت میشود. بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر را از بغلان فرستاده.
دکتر حکیم افضلی سرطبیب شفاخانه ریاست تصدی زغال سنگ شمال در پلو خمری می گوید با تحسن کاری این صدها کارگر تمامی فعالیت های معادن زغال سنگ شمال از جمله استخراج زغال به طور کامل متوقف گردیده است. اومی افزاید در تحسن کاری کارگران دولت روزانه تا 15 میلیون افغانی زیان می بیند و باید قبل از این که زیان بیشتری ببیند معاشات کارگران را اجرا و مشکل را حل نماید.
تمام عوایدی که در اطراف است، مثلا ما عواید ما اطراف اصلا اطرافی است، تمام نمایندگی سمنگان است، نمایندگی مثلا سر پل است، به پل مقری است، تخار است، تمام این سم مدنا و کل بند است، عواید بند شد و دولت چه ضرر بسیار زیاد می رسد. زغال دپ است، انتقال دارد که اصلا می تواند طرف فقط برای جدادانه می ترکلش بند شده. نمایندگی ها تمام سمنگان و تخار و دری صوف شپشتر شباشک کلش بند شده. تو 15 تا 20 میلیون خساره بر دارد روزانه.
انجینیر محمد امین از کادرهای فنی ریاست تصدی زغال سنگ شمال نیز میگوید دولت در توقف استخراج زغال سنگ زیان میبیند ولی در حیرت است که چرا این همه زیان را قبول دارد و اجرای معاشات کارگران را نه.
نظر به تخمینی که ما میکنیم تقریبا یک روزه عایدی که ما روزانه داریم یک معاش پرسنل ما را پوره میکنه. فکر میکنم که رئیس جمهور و مشاورینی که در اطرافش است او از این موضوع آگاهی نداره و کسی به او نگفته که اگر احیانا یک روز تولید زغال سنگ شمال همین شرکت زغال سنگ شمال بند شود در حدود 15 تا 20 میلیون روزانه عواید دولت ضربه میبینه.
او میفزاید این چندمین بار است که حقوقشان به تأخیر اجرا می شود و نباید دولت با این عمل خود کارگران را آزرده و چشمه عایداتیش را ببندد. و اما ریاض الدین شریفی رئیس تصدی زغال سنگ شمال که مقر آن در پل خمری مرکز ولایت بغلان هست می گوید طویل شدن کارهای اداری سبب تأخیر در معاشات شده ولی به زودی این مشکل حل خواهد شد.
خودم در مرکز هستم، لحظه به لحظه تعقیب میکنم، انشاءالله تا یک روز دو روز یا سه روز دیگه این مشکل حل میشه و معاشات کارگرات پرداخت میشه.
معادن زغال سنگ شمال که شامل ولایت های بغلان، سمنگان و تخار میباشد بیش از 600 کارگر و کارمند دارد و به گفته معترضین همه اینها سه روزی هست که دست از کار کشیده اند، کاری که به گفته آنها روز